ایران را بشنویم. رادیو ایران.
سلام دوباره به شنوندگان عزیز برنامه بحث روز. در خدمت جناب امیر دریادار دوم سید امید گلستان، مشاور عالی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هستیم. جناب گلستان خیلی خوش آمدید.
متشکرم. من هم سلام عرض میکنم به شما و کلیه شنوندگان عزیز در سراسر کشور.
خیلی ممنون. ما امروز با شما سوالات متفاوتی رو تا حدودم فکر میکنم اگر دوستان به من زمان رو هم بگم فکر میکنم تا 13 و 25 دقیقه در خدمت عزیزان هستیم. آقای گلستان، ما از سال 88 که رهبر معظم انقلاب، فرمانده معظم کل قوا، بحث نیروی دریایی راهبردی رو مطرح کردن، اتفاقات زیادی رو شاهد بودیم. رزمایش‌های مختلفی برگزار شده و اصولا ما به یک جایگاه مناسبی رسیدیم و این قابل تحلیل هست. شاید اگر موافق باشید از اینجا شروع بکنیم که اصولا نیروی دریایی راهبردی معنیش چیه و ما به چه سمتی داریم حرکت میکنیم.
بله، من اجازه میخوام اول از همه سال روز نیروی دریایی رو به کلیه همکاران خودم و خانواده ایشون و کلیه سفیدپوشان ولایت مدار نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک بگم. بله، همجور که فرمودین در سال 88 از سوی مقام معظم رهبری نیروی دریایی به عنوان یک نیروی راهبردی نامگذاری شد. نیروی راهبردی یعنی از اون زمان که رهبر معظم این نامگذاری رو برای نیروی دریایی این نامگذاری رو نهادن، خب مسئولیت نیروی دریایی شاید چندین برابر شد. از همان زمان اعزام ناوگروه های ما به دریاهای بین المللی و به نوعی شروع یک مأموریت از آبهای ساحلی به سمت آبهای آبی و سمت اقیانوس ها شروع شد که الان هم در حال حاضر ناوگروه 49 ما در سواحل کشور بنگلادش در حال رزمایش امداد و نجات هست، که از همین جا من به کلیه همکاران خودم تو ناوگروه 49 خسته نباشید و خدا قوت میگم.
خیلی ممنون. آقای گلستان، سال 89 وقتی ما از کانال سوئز رد شدیم به هر حال یک تحول بزرگ محسوب میشد. ما در طی این سالها البته به موفقیت های بیشتری هم دست پیدا کردیم. امروز جایگاه نیروی دریایی ما در سطح منطقه چگونه ارزیابی میشه؟
بله، تا همینجور که فرمودید سال 89، خب قبل از اون دشمنان ما خیلی در رسانه‌های مختلف این رو عنوان می‌کردن که نیروی دریایی با توجه به اینکه قدمت یگان‌های شناورش قدمت طولانی هست، این رو نمیتونه این مأموریت رو انجام بده و در آب‌های دریایی مدیترانه حضور داشته باشه. خب همینجور که میدونید نیروی دریایی یک نیروی تجهیزات محور هست و محوریتش روی تجهیزات هست. بله، من خب ناوهای ما شاید قدمت زیادی باشه، ولیکن کلن تمام تجهیزات اون به روز شده و به روز رسانی شده و به حمدالله سال 89 ما این رو به اثبات رسوندیم که هر جایی که منافع جمهوری اسلامی ایران هست اونجا ما حضور داریم و برای حفظ اون منافع ناوگروه‌های ما در هر نقطه‌ای از جهان و آب‌های بین‌المللی میتونن که استقرار داشته باشن.
آقای گلستان، ما در بحث اخباری که مربوط به نیروی دریایی هست، خب مثلا شاید در افکار عمومی بحث مقابله با و مبارزه با دزدان دریایی در خلیج عدن خیلی بولد میشه و مطرح میشه. این در واقع توانمندی جمهوری اسلامی ایران در اسکورت کشتی‌های تجاری و اصولا نقش ما در اون منطقه بسیار مهم، در کنار اینکه فرمودید در مدیترانه و سایر آب‌های آزاد هم به عنوان یک راهبرد ما به اون توجه داریم، به لحاظ در واقع نظامی چه رتبه‌ای رو می‌بخشه به نیروی دریایی ما؟ اینکه ما مثلا کشتی‌هامون رو با امنیت عبور میدیم، حتی شاید کشتی‌های سایر کشورها رو هم خیلی وقتا کمک می‌کنیم. خیلی علاقه‌مندم که در این زمینه هم صحبت کنید. شاید اطلاع رسانی در این زمینه زیاد صورت نمیگیره، در حالی که لازم هست که افکار عمومی ما بدانن که امروز در آب‌های آزاد ما از چه اقتدار و توانمندی بهره مند هستیم.
من اجازه میخوام که قبل از این من یک مقدمه خدمت شما در خصوص نیروی دریایی عرض کنم خدمتون. خب هفته آذر همینجور که میدونید هفته آذر روز نیروی دریایی هست، در هفته آذر سال 1359 نیروی دریایی در عملیاتی به نام عملیات مروارید تونست که کلن نیروی دریایی عراق رو و رژیم بعث عراق رو کاملا منهدم بکنه و این شد که خب 67 روز بعد از شروع جنگ بود دقیقا بله. که تونست کلن نیروی دریایی عراق رو با اون عملیات به نوعی باشه که دیگه از اون به بعد در طول 8 سال دفاع مقدس نیروی دریایی عراق اصلا دیگه هیچ حضوری توی دریا نداشت. خب شاید برای شنوندگان شما این جای سوال باشه که خب پس نیروی دریایی بعد از 67 روز از شروع جنگ این کار رو انجام داد و بعدش دیگه خب بیکار بود، پس اون 8 سال چه کار کرد؟ اون 8 سال دقیقاً نیروی دریایی چون که عراق سعی میکرد که حالا ضربه بزنه، ضربه اقتصادی به ما بزنه، تو بحث اسکورت کاروان رو از همون موقع، یعنی از بعد از اون هفته آذر سال 1359 تا پایان جنگ، تمام واردات و صادرات ما همجور که میدونید خب ما وابسته به صادرات، به خصوص صادرات مواد نفتی بودیم بنده. که بتونیم از اون به نوعی برای مایحتاجی که داشتیم از جمله حالا واردات گندم که برای ما بسیار مهم بود، اینها باید حتما این واردات صادرات انجام میشد تا مملکت که خب درگیر جنگ بود درگیر بقیه موارد اقتصادی و
امکان اداره کشور وجود داشته
بله
باشه
بله. این فقط در دست، یعنی از عهده فقط نیروی دریایی برمیمد، چون که تمام ترددها ترددهای دریایی بود. اسکورت خودش رو در طول این 8 سال شروع کرد و نگذاشت که صادرات و واردات هیچ گونه خللی در این صادرات واردات اتفاق بیفته. خب اون زمان جنگ بود و الان هم چون که هدف اصلی یگانهای نظامی اصلا کلن حفظ منافع کشور هست بله. حالا اون منافع کشور در سمت دریا عهده‌دارش نیروی دریایی هست. حالا منافع ما در دریا خب جدیدن الان خب یه چند سالی هست که این پدیده شوم دریایی در سمت خلیج عدن،
دزدان دریایی،
بله دزدان دریایی اونجا اون اتفاق افتاده و خب یه چند مورد هم بود که کشتی های ما رو به اسارت گرفتن. خب غیر از این که کشتی رو به اسارت میگیرن، نفرات رو به اسارت میگیرن، یک پول بسیار هنگفتی هم طلب میکنن که این یک ضربه اقتصادی وارد میکنه به هر کشوری. خب اونجا منطقه اینا امن شد و تردد کشتی های ما، کشتی های تجاری و نفکش ما از سوی خلیج عدن بسیار زیاد هست. اونجا ما ناوگروه هامون رو از سال 88 که این پدیده شوم در اون اتفاق افتاد در سمت خلیج عدن، ما ناوگروه های خودمون رو به صورت رسمی، البته شروعش از سال 87 بود، ولی به صورت رسمی ناوگروه همون از اول سال اردیبهشت سال 88 اعزام شد به اون منطقه و تونستیم که ناوگان تجاری خودمون رو در اون منطقه بسیار ایمن، بله کامل امنیت رو برقرار بکنیم و تردد این ها که ما در اصل یکی از اهداف باز نیروی دریایی حفظ خطوط مواصلاتی کشور هست، ما در اون منطقه بتونیم این خطوط مواصلاتی رو حفظ.
خیلی ممنونم. در مورد در ادامه بحث در مورد حضور ما در اقیانوس هند و شمال اقیانوس هند صحبت میکنیم. خانم مولایی اگر شما موافقید یک بار دیگه سوال پیامکی رو بفرمایید تا بحثمون رو
یک بار دیگه سوال پیامکی این هفته رو برای اون دسته از عزیزانی که تا این لحظه موفق نشدن گزینه مورد نظر خودشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال بکنن میخونم. مهمترین دستاورد نیروی دریایی چیست؟ گزینه یک، قطع وابستگی به مستشاران خارجی. گزینه دو، خودکفایی در صنایع دفاعی. گزینه سه، حضور در آبهای آزاد. و گزینه چهار، همه موارد. سامانه پیامکی 30900 و دو شماره تماس 2-24-2086-2-205-309 تا پایان برنامه یعنی حدود 13:25 دقیقه در خدمت شما شنوندگان گرامیه.
ساعت 13:08 هست. امروز چهارشنبه 8 آذر 96 برنامه بحث روز رو از رادیو ایران میشنوید در جام جم با جناب امیر دریادار دوم سید امیر گلستانه صحبت میکنیم در مورد اهمیت نیروی دریایی و راهبردها و اولویت‌هایی که پیش روی این نیروی بسیار مهم هست. جناب گلستان، ما توسعه منطقه مأموریتمون رو هم در این سالها داشتیم، در به ویژه در شمال اقیانوس هند. اهمیت استراتژیک اقیانوس هند برای ما چی هست به لحاظ نظامی، اقتصادی یا استراتژیک؟
بله، از اهداف راهبردی نیروی دریایی توسعه سواحل مکران هست که سواحل مکران از بندر راهبردی جاسک شروع خواهد شد تا انتهای مرز آبی ما و مرز خاکی که خلیج گواتر هست. این یه تیکه از منطقه‌ای هست که خب کاملا متاسفانه با توجه به اینکه فرهنگ دریایی توی کشور اونقدر که باید جا بیفته جا نیفتاده، متاسفانه اون یه تیکه رو به عنوان یک منطقه محروم ما میشناسیم، در صورتی که اونجا به قول مقام معظم رهبری فرمایشی که کردن گفتن اونجا یک گنج هست و اونجا هست. به عنوان یک گنج و واقعا به عنوان یک گنج هست. اونجا یک دروازه‌ای هست، در اصل دروازه ورود و خروج اقتصاد ما رو میشه اونجا نامگذاری کرد. اونجا سواحلش سواحل بسیار خوب و کاملا شما روبروی سواحل مکران که بیستید، هیچ جلوی شما تا میشه گفت که انتهای کره زمین که همون نیم کره جنوبی و قطب جنوب هست هیچ مانعی نیست. یعنی شما از اونجا یک دروازه‌ای به سمت کل دنیا.
بله،
کل دنیا. بله، خب سواحل مکران و توسعه سواحل مکران که خب پرچمدارش نیروی دریایی بوده و الحمدلله الان استارتش شروع شده، دولت محترم هم این پیگیری رو انجام خواهند داد و ما شروعش با نیروی دریایی بوده، با استقرار خودش در اون مناطق، استقرار یگانهای خودش در اون منطقه، تونسته که به نوعی این فرهنگ رو، استارت این فرهنگ دریایی رو برای کشور بزنه. بقیه حالا دولت و وزارتخونه ها هم خدا رو شکر پای کار اومدن، ولی سرعت کم هست، همونجور که مقام معظم رهبری هم فرموندن راضی نیستن از این سرعت، باید این مقدار سرعت بیشتر بشه. سالیان سال این منطقه محروم بوده و این منطقه رو ما استفاده نکردیم، در صورتی که بسیار استفاده بهینه‌ای میشه کرد از این منطقه مکران و که همینجور که فرمودین دقیقا شمال اقیانوس هند هست. بله، و بسیار بستر مناسبی برای روند اقتصادی و پیشبرد روند اقتصادی ماست.
آقای گلستانه، ما کشوری هستیم که در شمال دریای خزر، در جنوب آبهای آزاد. این یک موقعیت بی‌نظیر اقتصادی برای ما ایجاد کرده. من در مقدمه برنامه امروز هم عرض کردم که خیلی از تحلیلگران میگن منطقه‌ای که ما در اون واقع شدیم یکی از 4 منطقه استراتژیک بین‌المللی هست و ما قدر این موقعیت رو باید بدانیم. مکران، حضرت عالی هم فرمودید به تعبیر رهبر معظم انقلاب، یک گنج نهفته است. خب قاعدتا باید اقدامات اقتصادی صورت بگیره تا اون ظرفیت بتونه به فعالیت برسه و از دستاوردهاش ما استفاده کنیم. این بحث رو با شما ادامه میدیم، ولی همکاران من اشاره میکنن که یک بخش کوتاه رو داریم که میشنویم و برمیگردیم. دوستان اشاره میکنن که یک اشکال کوتاهی در این فایل صوتی بود که اگه آماده شد خواهش میکنم به من اعلام بکنن که ما اون رو بشنویم. آقای گلستانه، در مورد مکران صحبت میکردیم، اخبار متفاوتی هم هست. در طی 2 سال گذشته به نظرم کارگروه هایی هم تشکیل شده، حتی مثلا در بخش توسعه مسکن یا فضاهای آموزشی گروه های زیادی هم وارد شدن. اصولا به چه سمتی حرکت میکنید و چقدر اونجا برنامه ریزی صورت میگیره که مکران به اون چی که باید انشالله برسه؟
شروع این کار با حضور و استقرار کارکنان ما در اون منطقه بوده. خب حضور اون کارکنان و وجود این کارکنان در اون منطقه بقیه آبادانی رو خودش به وجود میاره، ولیکن کارهایی که نیروی دریایی انجام داده خب تقریبا بالایی 1000 خورده از کارکنان ما الان در اون منطقه حضور دارن. تو بخش آموزش که خب اونجا بسیار آموزش ضعیفی داشت، الان نیروی دریایی تونسته که هم توی بندر کنارک چابهار که بله، نیروی دریایی مستقر هست، و هم در بندر جاسک دو هنرستان کاملا تخصصی دریایی اونجا تأسیس بکنه و بتونه از اون کارکنان بومی اونجا تو بخش تخصص دریایی استفاده بکنه. در کنارک یک بیمارستان کاملا فوق تخصصی در حال افتتاح هست، انشالله فکر میکنم تا سال آینده اون به بهره برداری برسه. خب اونجا منطقه بسیار محرومه، شاید اونجا پزشک متخصص شما اصلا پیدا نکنید توی اون منطقه، ولی با حضور این و وجود این بیمارستان فوق تخصصی کل اون منطقه میتونه از اون بیمارستان درسته. و موارد بهداشتی
خب گلستان به لحاظ امنیتی هم مهمه که ما اون قسمت بسیار مهم کشورمون رو بیاریم به یک سطح بالایی از عمران و آبادانی و بلد. انشالله در موردش بازم صحبت میکنیم. دوستان اشاره میکنن که در واقع آیتمی که صحبت شد آماده است، با هم بشنویم.
ارتشی که افسران آن این گونه برای فرمانده به اصطلاح تاجدار خود هورا می کشیدند، اما جالب اینجاست که حتی در بستن کوچکترین پیچ و مهره های تجهیزات نظامیش وابسته به مستشاران خارجی بود. نمونهش همین صحبت های این مستشار خارجی است که در حین برگزاری یک رزمایش نیروی دریایی شاهنشاهی ایران جای پیچ و مهره های تجهیزات را هم او به ایرانی ها یاد می داد. البته انقلاب قضیه را کلن عوض کرد. امیر دریادار سیاری:
ما قبل از انقلاب قطعه نمی ساختیم، تعمیرم نمی کردیم، سامانم نمی ساختیم، ناوان نمی ساختیم. ما یه کاربر معمولی بودیم بدون که اجازه داشته بودیم در نرم افزارها دخالت کنیم. خب آمدیم شروع کنیم به تعمیر قطعه به علت نیاز. تحریم بودیم دیگه. قطعه تعمیر کردیم، قطعه ساختیم، سامانه ساختیم، آمدیم ناو موشک‌انداز ساختیم سال 82.
و آن فرمانده به اصطلاح تاجدار کل نیروهای مسلح که میخواست با سپردن حتی پیچ و آچار تجهیزات نظامیش به خارجی ها از تمدن بزرگ عبور کند، جایش را به فرماندهی با نگاه الهی داد که روحیه خودباوری را در نیروهای مسلح تزریق میکند. حضرت آیت الله خامنه ای، فرماندهی معظم کل قوا:
اون روزی که اینجا تو همین کارخانجات نیروی دریایی در بندر عباس مسئله ساخت یک ناوشکن با ابعاد قابل قبول مطرح شد، من به نظرم میرسه که در همون دیدار بعضیا بودن به نظرشون میرسید این کار شدنی نیست. نه فقط شدنی بود، بلکه نسبت به همتی که امروز شما دارید برای کارهای بزرگ، این یک کار چندون بزرگی هم به حساب نمیاد.
در این میان برای بچه های وزارت دفاع هم پا به پای نیروهای مسلح جلو آمدند. امیر دریادار رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع:
سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به توانمندی طراحی و تولید شناور رسیده. انواع اقسام اینها همه نیاز به دانش روز و دانش طراحی داره.
البته اجازه نیروی دریایی کشور ما صرفاً به تجهیزات پیچیده نظامی آن خلاصه نمی شود.
یک کشتی چینی در خلیج عدن اسیر دزدان دریایی شد. این بار یک واحد از تکاوران منطقه دریایی بوشهر همراه با ناوچه فلاخن عازم منطقه شدند و بعد از 24 ساعت درگیری کشتی چینی را نجات داده و دزدان دریایی را دستگیر کرد.
و بی خود نیست که سفیر چین اینطور از نیروهای مسلح ایران تقدیر می کند:
واقعا از دولت ایران و از ارتش ایران، مخصوصا از نیروی دریایی ایران خیلی تشکر می کند.
و اما در پایان مژده دریادار رستگاری، رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع، درباره چشم روشنی جدید این سازمان به ملت ایران:
ما انشاءالله در هفته آینده ناو موشک انداز سپر رو در دریای خزر رسما تحویل نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران خواهیم داد. سامانه هدایت آتش تماما ایرانی است. سیستم جنگال بروز شده با فرکانس‌های متعدد و طیف گسترده است که بر این به اصطلاح ناو موشک انداز نصب شده، سیستم‌های مخابرات امن یک پارچه و دیگر سیستم‌هایی که بر روی این شناور نصب شده.
ساعت 13:19 است. بحث روز رو میشنوید از رادیو ایران. یک بار دیگه سوال پیامکی امروز رو برای اون دسته از عزیزانی که موفق نشدن تا این لحظه گزینه مورد نظر خودشون رو به سامانه پیامکی 30900 ارسال کنن میخونم. مهمترین دستاورد نیروی دریایی چیست؟ گزینه 1، قطع وابستگی به مستشاران خارجی. گزینه 2، خودکفایی در صنایع دفاعی. گزینه 3، حضور در آبهای آزاد. و گزینه 4، همه موارد. سامانه پیامکی 30900 و دو شماره تماس 2-204-2086 و 2-205-309 در اختیار شما بزرگواران. آقای قربانی در خدمتون هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم از شما و از همه شنوندگان عزیز که با ما در ارتباط هستند. آقای گلستان، ما در مورد قدرت دریایی در مقدمه برنامه امروز صحبت شد که قدرت دریایی رو میشه در سه رکن ناوگان نظامی، تجاری و صنایع دریایی در واقع تقسیم بندی کرد و جستجو کرد. مکران میتونه زیرساخت‌های تجاری و صنایع دریایی ما رو توسعه بده. شما فکر میکنید چه چشم‌اندازی پیش روی ما هست در مکران؟
مکران، ببینید، سواحل مکران سواحلی هست که واقعا هم به تعبیر مقام معظم رهبری یک موهبت الهی هست. تمام کشورهای دنیا خیلی هزینه میکنن تا بتونن یک سواحلی داشته باشن با عمق خیلی زیاد که قابل کشتیرانی باشه و بتونن کشتیهای حالا عظیم الجثه‌ای که آبخور خیلی زیادی دارن رو بتونن پهلو بدن. بله،
اون ویژگی رو مکران داره.
بله دقیقاً، این هزینه بسیار بالایه چون بستر دریا رو باید تخلیه بکنن و عمق رو به جور یه جوری عمق رو زیاد کنن و افزایش بدن که بتونه کشتی ها پهلو بگیره. این مورد رو که دقیقاً موهبت الهی این هست دقیقاً که اونجا عمق ما بعضی از مناطق سواحل مکران شما 50 متر یا نهایتاً 100 متر از ساحل دور میشید به سمت دریا، عمق 300 متر میشه و این بسیار خب عالی هست برای کشتیرانی.
کمتر کشوری شاید این رو داره. این
خیلی بله بله این هست که عرض میکنم سواحل مکران واقعا یک گنج هست. خب سواحل مکران همینجور که عرض کردم جنوبش به اقیانوس هند به کل آبهای بین المللی ارتباط داره. این بسیار میتونه یک دروازه‌ای باشه برای کوریدور جنوب شمال که ما بتونیم استفاده بکنیم از این مسئله که کشورهای آسیای میانه رو که به نوعی به دریای آزاد اینها مرتبط نیستن، ما بتونیم این نقش رو ایفا بکنیم و نقش ترانزیتی رو بتونیم ایفا بکنیم. این بسیار درآمد خوبی درست برای ما خواهد داشت.
بله، برای آقای گلستان این نکته بسیار مهمه که ما در واقع مزیت‌های اقتصادی امنیتیمون رو بشناسیم. مکران، شاید شنوندگان این سوال رو مطرح بکنن که چرا انقدر روی مکران ما توقف داریم. اهمیت اقتصادی مکران هست. مکران، شما هم فرمودید، به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک گنج هست، یک موهبت الهی هست. من امیدوارم دستگاه مسئولم در واقع بیان و نقش آفرین باشن و ما شاهد این باشیم که در سالهای آینده از مزایای اقتصادی این منطقه بکر و دست نیافت در واقع دست نخورده بتونیم بیشتر استفاده کنیم. شما اشاره به کشورهای آسیای میانه هم کردید و در واقع شمال هند. گفته میشه که 36 کشور به صورت مستقیم اونجا با ما تعاملات دریایی دارن. در عرصه دیپلماسی دریا چه اتفاقاتی در نیروی دریایی افتاده در سالهای اخیر؟
در سالهای اخیر ما این ذهن و روی کرد نیروی دریایی که به سمت روی کرد آبهای آبی و آبهای بین‌المللی تغییر یافت، در بحث دیپلماسی هم باز ما موفقیت های بسیار خوبی داشتیم. عرض کردم همین الان که من در خدمت شما هستم ما یک هیئت بلندپایه‌ای از نیروی دریایی راهبردی الان ما در کشور بنگلادش هستند و ناوگروه 49 ما که شامل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سبلان و ناو پشتیبان رزمی جمهوری اسلامی ایران بندر عباس، دو فروند از یگانهای رزمی ما الان در آبهای خلیج بنگال در حال انجام رزمایش امداد و نجات هستن.
خب صورت این... مشترک
بله با... مشترک با بقیه کشورها بله. کشورهایی که تقریبا کشورهای حوزه اقیانوس هند که ما ارتباط اقتصادی باشون داریم، ارتباط نظامی هم داریم. خب ما توی اردیبهشت ماه سال 97 هم یک سمپوزیوم داریم که سمپوزیوم امنیت اقیانوس هند هست که اون در ایران برگزار میشه و تمام کشورهای حوزه اقیانوس هند هم شرکت میکنن و میزبانش نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری.
آقای گلستانه، این نکاتی که حضرت عالی میفرمایید ذهن انسان رو به این سمت میبره که پس ما در نیروی دریایی نیازمند تربیت نیروی انسانی با کیفیت هستیم.
بله.
در این عرصه چه اتفاقاتی افتاده در بحث نیروی انسانی؟ چون الان هم به لحاظ در واقع اون یگانهای نظامی دریایی، هم در حوزه زیرساخت‌ها و این تعاملات بین المللی، شما به هر حال نیروی انسانی رو میخواید که این اهداف رو پیش ببره.
دقیقا همینجور، همینجور که حالا در برنامه‌تون هم عنوان شد، این مستشارها زمانی که رفتن فکر می‌کردن که با خروج مستشارها واقعا نیروی دریایی که یک نیروی تخصص محور هست، ایرانی ها اون تخصص رو ندارن و کلن نیروی دریایی ایران مطمئنن کاملا محو خواهد شد. ولی خدا رو شکر از سال 1360 با تأسیس دانشگاه دریایی امام خمینی رحمت الله علیه در نوشهر، کلیه تربیت نیروهای متخصص ما در کادر افسری
بله.
در اون دانشگاه اتفاق افتاده. مرکز آموزش تخصصی رشد ما در قسمت درجه داری و اونجا تخصص های ریستر رو همونجا اتفاق میفته. دوره های مختلف رو ما در طول خدمت برای کارکنانمون، دوره های تخصصی کاملا تخصصی رو در خود کشور، البته خدمت شما بگم که در این راستا ما ارتباط بسیار خوب و مستقیمی با دانشگاه های مختلف، دانشگاه های صنعتی مختلف در طول کشور داریم. وزارت دفاع و پشتیبانی هم تو بخش صنایع دریایی هم خب به ما خیلی کمک میکنه. به نوعی ما همه اینها نیروی دریایی تمام این ظرفیت هایی که توی کشور ما هست تو بعد تخصصی به کار گرفته، باشون جلسه داریم و ما لازم باشه ازشون در خصوص دورهای تخصصی از این مراکز استفاده میکنیم.
خیلی ممنونم آقای گلستانه. وقتی ناوشکن جماران به آب افتاد، خیلی ها گفتن که ایران وارد یک مرحله جدیدی در حوزه ساختارها و در واقع تجهیزات و تأسیسات دریایی شده. شما نظرتون چه است؟ امروز ما در حوزه تأسیسات و تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته این عرصه در کجا قرار داریم؟
بله، خب اون زمانی که ناوشکن جماران به آب افتاد و ملحق شد به نوعی به نیروی دریایی ارتش، خب خیلی از شاید همسایگان ما این رو اینجور، حالا شاید به صورت رسمی نه، ولی عنوان میکردن که این ماکتی بیش نیست و این واقعا قدرت تحرک نداره. ولی چند ماه بعد همین حضور همین ناوشکن جماران رو در خلیج عدن دیدن. من قابل ذکر هست که بگم خدمت شما که خیلی از کشورها قابلیت ساخت کشتی و صنعت کشتیرانی رو خیلی به مقاطع خیلی خوبی رسیدن و کشتی‌های تجاری خوبی رو درست میکنن و صادر میکنن، ولی هنوز به قابلیت ساخت ناو و ناوشکن نرسیدن.
درسته.
ما ساخت ناوشکن جماران ثابت کرد به همه دنیا که ما در مرحله‌ای رسیدیم که میتونیم ناوشکن رو بسازیم.
خیلی ممنون و متشکرم آقای گلستانه. از شما ممنونم و از شنوندگان عزیزی که برنامه بحث روز رو شنیدن. ما امروز در مورد اهمیت نیروی دریایی صحبت کردیم. جناب امیر دریادار دوم گلستانه، مشاور عالی فرماندهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بودن. از خانم مولایی هم ممنونم به خاطر همراهی با شنوندگان عزیز. امیدوارم این برنامه مورد قبول و پسند شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های بحث روز، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
همراه شما هستیم از رادیو ایران. امیدوارم بحث روز مورد توجهتون قرار گرفته باشه. با اعلام ساعت 13:30 دعوت میکنم با برنامه پلاک 8 همراه شید.
بند کفشای خاطرات رو میبندیم و قدم میذاریم توی شهر یادها. خیابون‌های افتخار و سربلندی رو رد میشیم و میرسیم به کوچه عیسی. بعد از اون عطر یاس راه نما میشه برای رسیدن به خانه ای با پلاک 8.
آغاز سخن به نام حق. بسم الله. بسم الله. بسم الله. اینجا مردستان دلاوری، عزمستان شهامت، دلیرستان پایداری و سروستان آزادگی است. اینجا بزرگراه ایستادگی، کوی سرافرازی، پلاک 8. سلام. پلاک 8 امروز رو تقدیم میکنیم به شهیدی که 7 سال پیش درست در چنین روزی شهد وصال و چشید. پلاک 8 امروز رو تقدیم میکنیم به دانشمند متواضع و با اخلاق، مرد علم و ایمان و تواضع، شهید مجید شهریاری. اینجا سرزمین سیمرغ های سبکبال است. سیمرغ هایی که افسانه نبودند، اسطوره بودند. اینجا کشور کشوری ها و شیرودی هاست.